مشکلات و محدودیت خاص خودش داره و همه جوانای مهاجر توی همه کشورها من فکر میکنم این سختی و محدودیت ها رو داره، حالا کم و بیشش فرق میکنه. یک توصیه دوستانی میتونم فقط داشته باشم این که سعی کنن این محدودیت ها و مشکلات سد راه اون اهداف و انگیزه ها و تلاش هاشون نشه، چون محدودیت به هر حال هست، همه جا هست و توی عالم مهاجرت خیلی بیشتر، و این نباید یه عاملی بشه که اون انگیزه توی جوانیشون احساس میکنن بیشترین انگیزه برای تلاش و برنامه ریزی برای آینده و زندگی تو دوره جوانی اتفاق بیفته. این محدودیت باعث اون انگیزه گرفته بشه یا اینکه هر فرد اون اهدافی که برای آینده خودش حالا مد نظر داره و برنامه ریزی میکنه جلوش رو بتونه بگیره. مطمئنن توی همه محدودیت ها و مشکلات راهی برای رسیدن به اون اهداف، آرزوها و تلاش های هر آدمی وجود داره. من هم امیدوارم و هم این که واقعا دوست دارم همه آدما، همه جوانای هموطنم توی هر شرایطی که قرار میگیرن بتونن به اون اهداف خودشون برسن و تو آینده زندگی شخصیشون و آینده کشورمون افغانستان بتونن از اون دستاوردهایی که توی عالم مهاجرت بهش دست پیدا میکنن استفاده بکنن انشالله.
خب دوستان عزیز، آرزوی موفقیت میکنیم برای همه زحمتکشان و برای همه جوانهای خوب و پرتلاش، از جمله خانم رضایی که صحبتهای پایانیشان را روز چهارشنبه در بخش جوانگشت تقدیم حضورتان میکنیم. چند تا پیام از شما دوستان عزیز و خوب خود میخوانیم. حشمت الله کبیرزاده از هرات گفتن وقتی گپ از کوه میشه و خصوص کوه افغانستان دلم خیلی به درد میایه که چه معادن گرانبهایی در دل کوه هاست که به غارت رفته و میره، ولی مردم افغانستان در فقر زندگی میکنن. نسرین میرزایی از مزار گفتن کوه یعنی سکوت، یعنی آرامش، یعنی صبر و استقامت. کوه یعنی پدر، یعنی مادر، یعنی خواهر، یعنی برادر. کوه یعنی خانواده.
سلام به شما، فریباستم باشنده شهر کابل. به نظر من از کوههای افغانستان خوب استفاده نمیشه، برش توجه زیاد صورت نگرفته از طریق دولت مادری اصلا توجهی نکرده تا حالا، به خاطر از اینکه ما در کوههای ما بسیاری از معادنی داریم که تا حالا استخراج نشده، دربارش تحقیقات نشده که ما میتونیم بسیار چیزای خوب معادنی که در کوه ها هست اونها استخراج کنیم، اما دولت توجه نداره و تا حالا هیچ نوع توجهی در این عرصه صورت نگرفته.
سید باقر نجیبی از غزنی گفتن کوه مثل یک پناهگاه محکم هست. در دوران جهاد کوه پناهگاه مجاهدین بود و از دل کوه مجاهدین با روزها می جنگیدند. کامله یوسفی از کابل گفتن ما خورد که بودیم پدر ما رو به کوه می برد و ما یاد داد که بلند بگیم خدا. وقتی بلند صدا کردیم و گفتیم خدا، دوباره این صدا به ما برگشت. پدرم به ما گفت هر کار ما مثل همین فریاد ماست، نتیجهش به خود ما برمیگرد. با باز هم تشکر میکنیم از تک تک شما دوستان عزیز که امروز هم در کنار ما بودید در برنامه روی موج جوانی. یادتان باشه که ما تا پایان هفته در مورد کوه با شما صحبت میکنیم. حتما خواهش میکنیم پیام هایتان را برای ما روان بکنین و شما را هم که میدارین، ولی برای یادآوری باز ما تکرار بکنم که 3826 شماره پیام که ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان، آیدی تلگرام و نشانی ادساین رادیو در این پیام هم که میتونین اونجا پیام هایتان را بر ما بگذارین و قید بکنین که برنامه مربوط به برنامه روی موج جوانی هست. سپاسگزار مهربانی هایتان هستیم همیشه و قدردان حضورتان. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
عزیزان، در دنیا زندگی میکنیم که یک عده آشکارا ظلم میکنن و یک عده هم آشکارا ظالمان را حمایت میکنن. بسیاری از کسانی هم که ظالمان را یاری نمیکنن هیچ حرکتی برای خاموش کردن ظلم انجام نمیتن. اونا حتی ظالمان و حامیانشان را ملامت هم نمیکنن. دیروز خبر تلخی شنیدی، امروز خبر تلختری میشنوی و اگر همین قسمی پیش بره انسانیتی که به کما رفته به زندگی به نخواهد گشت. امام حسین علیه السلام میفرمایند از ظلم و ستم بر کسی که در مقابل تو جز خداوند یاوری ندارد برحذر باش. یاران دوست داشتنی و عزیز ما، خواهران و برادران دینی و ایمانی و انسانی ما، وقت برنامه ما به پایان رسید. باز هم تشکر میکنیم از اینکه امروز هم در کنار ما بودین. انشاءالله تا فردا با امید خداوند مهربان با شما خداحافظی میکنیم. خدا پشت و پناهتان.
شما بهتر می دانید. ما دروغ میگیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ میگیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ میگیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیر یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. ما خالبته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر از سن کلانتر از مستین، شما خب بهتر از من میدانین این چیزا رو.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
دیدار مقامات طالبان با نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در قطر. هشدار سازمان ملل در مورد جان باختن مهاجران افغان. و سفیر چین در ایران: امنیت و ثبات افغانستان برای کشورهای همسایه مهم است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در دیدار با معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان بر اهمیت تعامل بین المللی با این گروه تاکید کرد. سهیل شاهین در دیدار با مارکوس پوتسل درباره اوضاع کنونی افغانستان، درمان معتادان مواد مخدر، طرح‌های جایگزین کشت کوکنار برای زارعان و کمک‌های بشردوستانه هم گفتگو کرده است. این دیدارها در حالی صورت می‌گیرد که به تازگی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی حقوق بشر ادعا کرده است برغم نقض سریع حقوق میلیون‌ها نفر در افغانستان تحت سیطره طالبان، سازمان ملل متحد در همسویی با برخی از بازیگران بین المللی در تلاش برای ادغام طالبان در جامعه جهانی است. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر تاکید کرد سیاست‌های زن ستیزانی طالبان مبنای دینی ندارد. رینا امیری در نشست بین المللی دوحه افزود 57 کشور اسلامی در نشست سازمان همکاری‌های اسلامی گفتند که تصمیم های طالبان در مورد زنان افغانستان در تضاد با آموزه های دینی است و اضافه کرد همچنین محدودیت های وضع شده طالبان بر حق آموزش، کار، سفر و مشارکت سیاسی زنان مبنای اقتصادی ندارد. نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر تصریح کرد پس از به قدرت رسیدن طالبان، درآمد افغانستان به دلیل منع زنان از کار 1 میلیارد دلار کاهش یافته که تاثیر مخربی بر خانواده ها داشته است. امیری افسود ممنوعیت‌ها برای زنان در حکومت طالبان ریشه در مسائل سیاسی داخلی این گروه دارد و بیشتر مردم افغانستان روایت آنها را در این موارد به چالش می‌کشند و معتقدند این محدودیت‌ها فرهنگ افغانستان نیست. 21مین نشست بین‌المللی دوحه با شعار ساخت آینده مشترک با حضور فعالان مدنی افغانستان و نمایندگان سیاسی کشورهای جهان روز یکشنبه با سخنان آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید اگر برای مهاجران افغانستانی اخراجی از پاکستان سرپناه ساخته نشود، بسیاری از آنها در فصل سرما با خطر مرگ روبرو خواهند شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در بیانیه اعلام کرد که با نشر خبرنامه گفته است که هوا در گذرگاه‌های مرزی سرد است و افرادی که به مرز می‌رسند به کمک‌های فوری نیاز دارند. در برخی مناطق افغانستان هوا سرد شده و بسیاری از خانواده‌های اخراج شده نمی‌دانند که از کجا و چگونه زندگی خود را دوباره در افغانستان آغاز کنند. پاکستان در ماه اکتبر برای مهاجران غیرقانونی از جمله 1.7 میلیون شهروند افغانستان ضرب العجل تعیین کرد که آن کشور را ترک کنند، در غیر این صورت اخراج می‌شوند. عضو سابق پارلمان پاکستان میگوید مشکل اساسی اسلام آباد با کابل بر سر حاکمیت مستقل در افغانستان است. علی وزیر، نماینده سابق پارلمان پاکستان و عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون‌های این کشور، اسلام آباد را مسئول بدتر شدن روابط اسلام آباد و کابل دانست و تاکید کرد که مشکل اساسی پاکستان با افغانستان مستقل است. علی وزیر افسود پاکستان همواره در صدد کنترل سیاست‌های داخلی و خارجی افغانستان بوده است، در حالی که طالبان تلاش می‌کند تا امور دولتی را بدون دخالت پاکستان اداره کند. نماینده سابق پارلمان پاکستان مدعی شد نگرانی از استقلال طلبی افغان‌ها دلیل اصلی مخالفت پاکستان با حاکمان سابق افغانستان از داوود خان تا اشرف غنی بوده است. علی وزیر تاکید کرد و همین دلیل است که پاکستان اکنون از جهان درخواست می‌کند تا از تلاش‌های این کشور برای پایان دادن به حاکمیت طالبان حمایت کند. رسانه‌ها در انگلیس اعلام کردند حدود 200 عضو نیروهای ویژه افغانستان که توسط اردوی انگلیس آموزش دیده بودند با خطر اخراج از پاکستان روبرو هستند. شبکه‌ای از نیروهای پیشین اردوی افغانستان با انتشار گزارشی با رسانه‌های انگلیسی اعلام کردند نزدیک به 200 عضو نیروهای ویژه افغانستان با خطر اخراج از پاکستان قرار دارند. با سقوط کابل در اوت 2021 این نیروها با پاکستان گریختند، اما با سیاست جدید دولت موقت اسلام آباد اکنون آنها با خطر اخراج به افغانستان روبرو هستند. جنرال ریچارد بارنز که بیش از 12 سال در اردوی انگلیس در افغانستان خدمت کرده به بی بی سی گفته است ناکامی انگلیس در انتقال نیروهای ویژه مایه شرم است و لندن را بی کفایت و یا تابع معیارهای دوگانه نشان خواهد داد. بوریس جانسون صدر اعظم موقت انگلیس در سال 2021 به پارلمان این کشور گفت خدمتی که نیروهای ویژه افغان کرده اند اهمیتی فوق‌العاده داشته و این کشور آنچرا که بتواند جهت فراهم کردن مسیری ایمن برای آنها خواهد کرد. نگرانی درباره سرنوشت نظامیان افغان در حالی افزایش یافته که مشخص شده است دولت انگلیس درخواست چهره‌های ارشد نظامی و دیپلماتیک خود را برای اعطای پناهندگی به سران غیر نظامی افغان که در خطر هستند رد کرده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان احتمالاً در مسیر مقابله با سیاست‌های اسلام آباد در آینده نزدیک روی رودخانه کنر سد احداث می‌کند. متی الله عابد سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفت به‌زودی سدی بر روی رودخانه کنر در شمال شرق افغانستان احداث خواهد شد که توان تولید برق را خواهد داشت. و یفسود در صورت احداث 145 مگاوات تولید برق خواهیم داشت و 34 هزار هکتار زمین زراعی هم آبیاری خواهد شد. عابد اظهار داشت پروژه سد گامبیری قرار است توسط سکتور خصوصی روی رودخانه کنر احداث شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم پیش از این گفته بود آب‌های افغانستان را مدیریت خواهیم کرد. برخی از کارشناسان افغانستان نیز بر رسانه‌ها گفتند سد کنر هم مانند قشتپه سیاسی و اقتصادی است و ابزاری برای مذاکرات در منطقه هم محسوب می‌شود. پیش از این هم ترکمنستان آمادگی این کشور را برای اجرای پروژه‌های تاب و سایر پروژه‌های برق‌رسانی در افغانستان اعلام کرده بود. مدیر پایانی مرزی میلک از حمل و نقل 263 هزار تن کالا از این گذرگاه تجاری به سمت افغانستان خبر داد. مدیر بازارچه مرزی میلک هیرمنگو صادرات کالا از این بازارچه به سمت افغانستان امسال 145 میلیون دلار ارزآوری داشته است که در مقایسه با 8 ماه مشابه سال گذشته بیش از 4 برابر افزایش نشان می‌دهد. مقدم افزود در 8 ماه گذشته 6800 لاری ایرانی وارد بازارچه شده و 5400 لاری افغانستانی از این گذرگاه مرزی خارج شده است. و گفته وی در بازارچه مرزی میلک تعداد 58 غرفه وجود دارد که از این تعداد 20 غرفه فعال است. گذرگاه مرزی میلک از گذرگاه‌های مهم مرزی بین ایران و افغانستان است که در محدوده ولسوالی هرمند ایران در جوار رودخانه مرزی مشترک پریان و نزدیکی شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز افغانستان قرار دارد. سازمان جهانی بهداشت میگوید که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 2513 مورد مرگ و میر بر اثر بیماری‌های حاد تنفسی در افغانستان ثبت شده است. این سازمان روز دوشنبه 20 قوس در بیانیه‌ای نوشت که قربانیان این بیماری شامل 2066 کودک زیر 5 سال و 1154 زن هستند. این نهاد تصریح کرده است در سال 2023 1,237,782 مورد مشکوک به بیماری‌های تنفسی در 34 ولایت افغانستان گزارش شده است که 61.5% آن را کودکان زیر 5 سال و 49.5% دیگر را هم زنان تشکیل می دهد. طبق این گزارش، تنها از 26 نوامبر تا 2 دسامبر سال جاری، 5 تا 11 قوس، 70 تن در افغانستان در پی مبتلا شدن به بیماری های حاد تنفسی جان خود را از دست دادند. به گفته سازمان جهانی بهداشت، تا این مدت 30,980 مورد مشکوک به این بیماری گزارش شده است. بر اساس یافته های نهاد بین المللی، موارد مبتلایان به بیماری های تنفسی در افغانستان در مقایسه با هفته پیش از آن کاهش یافته است. گسترش فقر در میان خانواده ها از عوامل مبتلا شدن افراد به بیماری های گوناگون عنوان می شود. سفیر چین در ایران گفته است که امنیت و ثبات افغانستان برای کشورهای همسایه این کشور مهم است. چانگ هوا سفیر چین در جمهوری اسلامی ایران با انتشار مطلبی در شبکه ایکس نوشته که در دیدار با حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، در مورد وضعیت کنونی افغانستان تبادل نظر صورت گرفته است. چانگ هوا گفت: معتقدیم که امنیت و ثبات افغانستان برای کشورهای همسایه افغانستان مهم است. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. دیدار مقامات طالبان با نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در قطر. هشدار سازمان ملل در مورد جان باختن مهاجران افغان. و سفیر چین در ایران: امنیت و ثبات افغانستان برای کشورهای همسایه مهم است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. عبدالسلام حنفی معاون اداری حکومت طالبان گفت زمینه برای سرمایه گذاری خارجی در افغانستان فراهم است. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
ارگ با نشر خبرنامه می گوید عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان با رئیس مؤسسه عارفان ترکیه، عالمان دین و بازرگانان این کشور دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ، آقای حنفی در این دیدار گفته که حکومت طالبان برای آبادی و زیرساخت‌های افغانستان بدون وقفه تلاش می‌کند و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این زمینه همکاری می‌خواهد. همچنان در خبرنامه ارگ آمده که مؤسسه عارفان و سرمایه‌گذاران ترکیه خواهان فعالیت در بخش‌های مختلف و جمله سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی، راه‌های موصلاتی، استخراج معادن، لوجستیک و ساختمانی در افغانستان شدند. شبیر بشیری، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید:
افزایش سرمایه گذاری ها بالای زیربناهای افغانستان میتونه که مشکل اقتصادی افغانستان را به گونه اساسی استراتژیک ریشه‌کن بکنه بنابراین نیاز است که حکومت توسط سکتور خصوصی یا با حمایت سکتور خصوصی سرمایه گذاری زیربنایی را ایجاد بکنه.
از سوی دیگر هم عبدالسلام آخونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، میگوید که مؤسسه عارفان و سرمایه گذاران ترکیه با نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، نیز دیدار گفتگو کرده است. آقای عزیزی در این دیدار گفته که مفاد سرمایه گذاری در افغانستان در حدود 50% ارزیابی شده، شفافیت کامل در بخش جلب و جذب سرمایه گذاری در کشور با وجود آمده است و به این هیئت پیشنهاد کرده که اتاق تجارت ترکیه در افغانستان ایجاد شود.
امارات اسلامی افغانستان متعهد به همکاری و حمایت از سرمایه گذاران می باشد. آقای عزیزی در ادامه صحبتهایشان اظهار داشت اکنون پروسه سرمایه گذاری در افغانستان کوتاه شده و وی پیشنهاد نمود که اتاق تجارت ترکیه در افغانستان ایجاد کرده.
با این همه آگاهان مسائل اقتصادی بر این باورند حمایت و توجه به سکتور خصوصی از سوی حکومت می تواند فقر و بیکاری را در کشور ریشه کن کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. اما همکارم خانم سلطانی پیرامون همین موضوع، یعنی بحث سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان و مساعد بودن این زمینه ها، گفتگوی داشته است با عبدالهادی فرهنگ از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان.
در این مورد بیشتر صحبت میکنم با آقای عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول بررسی شما در این مورد چی از فکر میکنید؟ چقدر زمینه های سرمایه گذاری در کشور اکنون فراهم شده؟
تشکر. حضور مبارک شما و همکاران محترمتان و از طریق شما به تمام شنوندگان شما سراسر دنیا ما عرض احترام و ادب دارم. از خداوند طلب موفقیت و کامیابی برای شما و بر تمام همکارانتان و تمام شنوندگانتان در سراسر دنیا دارم. خدمت حضور مبارکتان عرض بکنم که مؤسسه عرفان ترکیه که فرمودین در بخش سرمایه گذاری و تجارت، ملاقاتی را که با جناب آقای عنفی داشتن در کابل و در خصوص مسائل اقتصادی ترکا وعده دادن که در خصوص سرمایه گذاری های مشترکی را با افغان ها ایجاد میکنن، البته کار خوبی است و زمینه خوبی را ایجاد میکنن. مشکل و گره اصلی در افغانستان است که انرژی کافی در افغانستان وجود ندارد. افغانستان باید در داخل کوشش بکنه در خصوص منابع آبی، منابع آفتابی و منابع انرژی بادی اول در شهرک‌های صنعتی، در پارک‌های صنعتی خود انرژی را تأمین بکنه. بعد از او میتونه که تمام کشورها به شمول جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، آسیای میانه، کشورهای داخل خارج، همه همسایه‌ها میتونه در افغانستان سرمایه گذاری بکنه، به دلیلی که افغانستان معادن بکر در دنیا داره، افغانستان زمینه سرمایه گذاری بکری داره در دنیا، افغانستان نیروی کاری خیلی ارزان است. از افغانستان میتونه تمام اجناسشان به جنوب شرق آسیا صادر شوه، به کشورهای سیاس آسیای میانه صادر شوه، البته یک زمینه خیلی خوبی برای تجارت افراد و اشخاص میشه. شما میبینین که از دیدگاه مسائل بزنس و اقتصاد و تجارت اگر ما شما نگرش داشته باشیم، او ایست که هر تاجر منافع خود میبینه، هر تاجر امو در حصول اقتصادی و فیزیبیلیتی استدی خود میسنجه که آیا فایده یا سودی داره که وقتی که برای جای سرمایه گذاری بکنه. و شرط اولی یک سرمایه گذار در یک کشور او انرژی است. افغانستان فعلا مشکل انرژی داره و آقای عنفی کوشش بکنه که در خصوص تأمین انرژی را اگر در شهرک‌های صنعتی ایجاد بکنن و زمینه سازی بکنن، بسیار خوب میشه و بسیار تاجرها علاقمند سرمایه گذاری خواهد شد. یکی از جلسات و صحبت‌هایی را که ترک‌ها در طول امقدر دو سال که انجام دادن، بیشتر از دو سال و نیم در افغانستان، همیشه جلسات تعارفی و جلسات صحبت‌های تعارفی بوده.
بله، و همینطور به دیدگاه شما رابط تجارتی بین افغانستان و ترکیه در گذشته چگونه بوده و اکنون چگونه است؟
البته نگاه کنین، مؤسسات خرد و کوچک و زیاد و بزرگ زیادی میاد در افغانستان و ترکیه. افغان ها به دلیل مردم افغانستان خصلت داره، به دلیل امو مهمان نوازی و منزلت گذاشتن و قدر گذاشتن به خارجی که هر کس که بیاد در کشورش، برای ازو بسار احترام و ویژه میگذارن. این کار خیلی خوب و شایسته است. البته ما تا الان او توی کدام سرمایه گذاری خوب بزرگی که در شأن کشور ترکیه باشه، کشور با عظمت است، بزرگ است، در تمام زمینه ها میتونه در افغانستان سرمایه گذاری داشته باشه، کم سرمایه گذاری ملموس ما ندیدیم که مشاهده شود. و در خصوص سرمایه گذاری یا تجارت یا روابط تجاری را که بسیار گسترش میده، یگانه چیز را خدمات کنسولی هم خیلی مهم است. ما کشور ترکیه در خصوص روابط کنسولیش به افغانستان در ویزا روابط دادن و ویزا دادن به افغانا بسته است. تقریبا بسیار به افراد و اشخاصی به خصوص که با پولای بسیار بزرگ ویزا میگیرن از ترکیه و میتونن برن و بیان به ترکیه، اکثرا افراد اشخاص تاجرای که بخواه بره و بیا و بسار به سهولت ویزا بگیره، ویزا ترکیه نمیده. و ما از دولت ترکیه خواهشمندیم که نگرش برای افغانستان یک نگرش اقتصادی تعریف کنه، و در خصوص دادن روادید و ویزا برای افغان ها، مثل جمهوری اسلامی ایران، الان مثال جمهوری اسلامی ایران بسیار به سهولت برای افغانستان ویزا میده و ترنور مالی روز به روز برای ایران زیاد شده میره. حتی مرزای میلک، میله 78، نیمروز، همین سه تا مرز که ما با ایران داریم، دو قارون، بسیار به شکل عظیمی ترنور صادرات و ترانزیت از این سه مرز زیاد شده. به چه دلیل است؟ به سهولت ویزا میتن. ترکیه هم باید در کشور دوست برادر عزیز ماست، باید به سهولت برای افغان ها ویزا بده که رفت آمد بکنن و زمینه صادرات و تکنولوژی را که از ترکیه بتانند، تکنولوژی خوبی هم البته استاندارد اروپا داره ترکیه، میتونن از او به افغانستان صادرات کنن. فعلا بسیار به سختی کار صورت میگیره و کدام مناسبات ملموس یا کم شرکت یا کم سرمایه گذاری که یک زمینه اشتغال خوبی هم برای افغانستان مساعد بکنه در افغانستان فعلا ما تا هنوز مشاهده نکردیم. از ترکیه همیشه بوده، ملاقات ها بوده، سفرها بوده، از اون طرف از این طرف می آمدن، وعده ها می دادن، اما این وعده ها در اساس بر اصول مسئولیت باید باشه. مسئولیت نگری می تانه که امون روابط بعدی یا دورنمای روابط چند سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد یا 6 سال بعد بسیار به خوبی تعریف بکنه و ملت ها را نزدیک بکنه.
بله، و در اخیر هم فکر میکنید تجارت با کشور ترکیه چقدر برای افغانستان مهم است و سرمایه گذاری و تجارتی که تا کنون صورت گرفته با ترکیه افغانستان چقدر سهیم بوده و برای افغانستان سودمند تمام شده؟
بلانس صادرات و بلانس منفعت، شما فرمودین که آیا ما من از کشور افغانستان چقدر منفعت از کشور ترکیه داشتیم یا از ما چقدر منفعت داشتن. البته منفعت به طرف ترکیه بوده. همیشه ترکیه در طول 30 سال در افغانستان هم پروژه راهسازی، ساختمانسازی زیادی را، پروژه را در دستشان داشتن و از این طریق دلار به کشورشان بردن، خارج کردن که بسیار منفعت اشتغال و کار در کشورشان ایجاد شده. افغانستان به رزو یک جای بوده که پروژه بزرگی را از افغانستان گرفتن و فعلا هم هر کاری که میشه بسیار به سختی و مشکلات اگر رفت آمدم است، بازم تاجرای ما از اونجا اجناس صادرات میکنه به افغانستان. ما خودمون اونقدر چیزی را زمینیش مساعد نیست که صادرات بکنیم برای ترکیه. باید اگر یا مثال در بخش استاندارد مشکل میگیرن، یا در بخش بسته‌بندی مشکل میگیرن، یا در بخش روادید و ویزه ها افغان ها مشکل دارن در اونجا. بسیار موانع های وجود داره که اگر این موانع ها برطرف شوه، ما بهترین کنجد داریم، میتونیم صادرات کنیم به ترکیه، بهترین اقلام دارویی داریم، بساب خام به اونجا صادر کنیم کجا به دارو تبدیل شوه، مثل انگ و مساله دیگه است که در افغانستان تولید بشه. و ما منابع خیلی خوبی داریم، منابع معدنی داریم که در اونجا مثال صادرات بکنیم پروسس شوه، یا مثال اونجا مثال پروسس شده شو بفروشیم. و اگر روابط به شکل واقعی به اساس یک چارچوب منافع مشترک برد و باخت تعریف شوه، این هم به نفع ترکیه است، هم به نفع افغانستانی. توری شکست ریخته و یک محصم یا به این میبینه و محصم به او میبینه و قدر نتیجه نمیده، یا در طول 30 سال نتیجه نده، فعلا هم نتیجه نمیده و یک حالتی است که پراگنده ملاقات ها یا باید جنبندی شوه، باید به اساس اصول تجارتی تعریف شوه، در دیتابیس یا در قالب وزارت محترم تجارت افغانستان ثبت شوه. وزیر محترم تجارت که یک شخصیت تاجر خیلی خوبی است، باید یارا پیگیری بکنه، باید برن این مسئله را ردیف بکنن و این مسئله برنامه ریزی شوه.
تشکر شما جناب آقای عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
دو فرد مسلح ناشناس، محمد نعیم جمشیدی از فرماندهان جهادی سابق افغانستان را در هرات ترور کردند. محمد نعیم جمشیدی روز گذشته در مسیر بازگشت از مرکز ولسوالی رباط سنگی در شمال هرات به خانهش هدف فیر دو موتورسیکل سوار قرار گرفت و جان باخت. همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش می‌دهد.
از ولسوالی رباط سنگی در شمال شهر هرات خبر می‌رسد که یک تن از شهروندان این منطقه در اثر گلوله‌باری افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است. منابع مردمی میگویند که این فرد محمد نعیم جمشیدی یک تن از فرماندهان جهادی سابق بوده که وابسته به حزب جمعیت اسلامی افغانستان بوده است. منابع مردمی همچنان میگویند که این فرد در شمال شهر هرات از مرکز این ولسوالی به سمت خانه‌اش در حال حرکت بوده که دو فرد موتورسایکل سوار وی را هدف گلوله باری قرار میدند و از محل متواری میشوند. گفته شده که در کنار او یک تن از ساکنان روستای چهاردره هم هدف قرار گرفته و این شخص از این حمله جان سالم به در برده است. از بستگان نزدیک به محمد نعیم جمشیدی به خبرنگاران گفته که پس از اینکه حکومت جمهوریت در افغانستان سقوط کرد و نظام طالبان در افغانستان حاکم شد، این فرد از مقام دولتی خودش کنار رفت و با عنوان یک فرد عادی در این منطقه زندگی میکرد که شامگاه روز گذشته بر اثر این گلوله باری به قتل رسیده است. هنوز اطلاعات دقیقی از هویت عوامل و انگیزه‌ای که باعث شده که آقای جمشیدی در این رویداد به قتل برسد منتشر نشده. نعیم جمشیدی همونطور که گفتم از نیروهای جهادی در حوزه جنوب غرب افغانستان بود و از نیروهای وفادار به محمد اسماعیل خان، یک از فرمانده‌های قدرتمند جهادی در حوزه غرب افغانستان بود. او در زمان حاکمیت جمهوریت در افغانستان به عنوان قماندان نیروهای محلی هم ایفای وظیفه کرده بود. نیروهای محلی در ولسوالی رباتسنگی بارها با گروه طالبان و نیروهای وفادار به این گروه درگیر شده بودند و تلفاتی هم به دو طرف درگیری وارد شده بود. در همین خصوص از مقامهای محلی در ولایت هرات طالب معلومات شدیم. سخنگوی قماندان امنیه ولایت هرات گفته است که تا هنوز اطلاعات دقیقی از کشته شدن این فرد در دسترس ندارند و به محض اینکه اطلاعاتشان در این باره تکمیل بشود حتما با رسانه‌ها شریک خواهند ساخت. تا همین لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم، فرد و یا گروهی هم مسئولیت ترور این قماندان جهادی سابق بر عهده نگرفته و همین باره نگرانی‌های را در بین شهروندان بیشتر کرده. شهروندان ولسوالی رباتسنگی میگویند که خب مشخص نیست که آقای جمشیدی توسط چه کسانی به قتل رسیده و چه گروه‌هایی در ترور وی دست داشتند. مردم میگویند که خب اگر توجهی به وضعیت امنیتی نشود، خب قطعا همون روال سالهای گذشته در افغانستان تکرار خواهد شد و افراد مسلحی که در افغانستان تعدادشان هم زیاد هست امکان داره که به انتقام جویی های شخصی بپردازند و گاهن وابسته به گروه های تروریستی باشند که بخواهند امنیت و آرامش در افغانستان برهم بزنند. مردم از مقام های محلی و امنیتی ولسوالی رباتسنگی و مرکز شهر هرات خواستند که هرچه زودتر عوامل و کسانی که در ترور آقای جمشیدی دست داشتند را شناسایی بکنند و مجازات بکنند. در همین حال کارشناسان سیاسی هم بر این باور هستند که ترور افراد در نقاط مختلف افغانستان میتونه که چالش های امنیتی بیشماری را هم برای مردم و هم برای حکومت به وجود بیاره. این کارشناسان با تاکید بر اینکه مقام های امنیتی در ولایت هرات باید فعالتر از قبل عمل بکنند و سعی بکنند که جلوی این چنین ترورها و انتقام جویی های فردی حتی گرفته بشه، میگویند که خب مسئولان محلی بارها در جلساتی که داشتند، در سخنرانی هایی که داشتند تاکید کردند که به هیچ فرد یا گروه اجازه نمیدهند که اخلال امنیت بکنند و یا اینکه خودسرانه به انتقام جویی بپردازند. خب این کارشناسان همچنان میگویند که هدف قرار دادن افراد و همچنین ایجاد رعب و وحشت در بین مردم میتونه که مشکلات بسیار زیادی را در بین جامعه به وجود بیاره. آنها همچنان میگویند که خب اگر هر کسی سلاح به دست بگیره و سعی بکنه که به خاطر گرفتن انتقام فردی و یا شخصی و یا ایجاد تنش در بین جامعه و یا اینکه وابستگی اون فرد به گروه های تروریستی، شیرازه جامعه از هم خواهد پاشید و اینجا هیچ کسی احساس امنیت و آرامش نخواهد کرد. این کارشناسان همچنان نگاهی به حوادث تروریستی 40 روز گذشته در مناطق غربی شهر هرات داشتند و میگویند که حملات تروریستی که منجر به شهادت علما و شخصیت‌های شیعه در شهر هرات شد و همچنین شماری از شهروندان این ولایت هم در این حملات تروریستی جانهایشان از دست دادند، نشان از شکنندگی اوضاع امنیتی است. اما از سوی دیگر مقام های محلی در ولایت هرات میگویند که عوامل حملات بر علما و شخصیت های روحانی شیعه در شهر هرات را شناسایی کردند. در عملیاتی که صورت گرفته یک تن از این افراد کشته شده، 4 تن دیگرشان هم دستگیر شدند. به این نشان میدهد که اداره محلی ولایت هرات به منظور تامین امنیت شهروندان از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد و تمام سعی و تلاش خود متمرکز خواهد ساخت به اینکه فردی یا گروهی توان برهم زدن امنیت و ثبات و آرامش مردم افغانستان نداشته باشه. همان گونه که در آغاز هم گفتم، مسئولان محلی در ولایت هرات در حال بررسی هستند. اداره های استخباراتی و کشفی هم عملیات های جستجویشان در خصوص شناسایی و بازداشت عاملان قتل آقای جمشیدی در شمال شهر هرات را آغاز کردند و گفته شده که اگر سرنخ‌هایی از این قضیه به دست بیاید حتما با رسانه‌ها به اشتراک گذاشته خواهد شد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای محمدی. جملات بیرونی باید از لوح‌ها و تابلوهای شهر حذف گردد، موردی که رهبری حکومت کنونی برای تغییر آن فرمان داده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار در رأس یک کمیسیون کاری امروز کارشان را برای تغییر واژه‌های بیرونی با زبان‌های داخلی و حذف تصاویر از روی لوح‌ها و تابلوهای اعلانات در شهر طالقان مرکز این ولایت آغاز کردند. همکارم سمیع خاوری گزارش می‌دهد.
جملات بیرونی باید از لوحه و تابلوهای شهر حذف گردد، موردی که رهبری حکومت کنونی برای تغییر آن فرمان داده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار در رأس یک کمیسیون امروز کارشان را برای تغییر واژه‌های بیرونی به زبان‌های داخلی و حذف تصاویر زیرو از لوحه و تابلوهای اعلانات در شهر طالقان مرکز این ولایت آغاز کردند. ذبیح‌الله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار میگوید در 20 سال گذشته افغانستان مورد تهاجم فرهنگی غرب قرار داشت و بسیاری از واژه‌ها که در زبان‌های رسمی و ملی کشور کاربرد ندارد وارد ادبیات مردم گردیده است، که اکنون باید این واژه‌ها باطل و جای آن واژه‌ها و جملات فارسی، پشتو و ازبکی که زبان اصلی مردم افغانستان میباشد به کار گرفته شود.
هدف اساسی بوده که برای همگی شهروندای عزیز بهتر معلوم است که کشور ما شما 20 سال مورد تجاوز غربیا قرار گرفته، مثلا ما مورد تهاجم فرهنگی فکری قرار داشتیم. اکثرا اشتهارات یا اعلانات تابلوهایی که در سطح شهر نصب بوده خلاف موازنه شریعت میباشد، خلاف امی اصول شریعت بوده و لازم است که جهت اصلاح ازی که میسون در سطح ولایت ها کار بکنند. شما تابلوهایی را که امروز در سطح شهر دیدین اکثر یزوا متنی که با او نوشته شده مخصوص کننده آسان عامه بعد ورداشته شوه و چیزی که امو اصلاحات دری است، پشتو است، ازبکی است، بدیلش ذکر شوه.
نماینده ریاست امر بالمعروف که همچنان عضو این کمیسیون است میگوید تصاویر زیرو و زننده در لوحه و تابلوها قابل قبول نیست و باید همه با حذف آن از پوسترها طبق اصول و مقررات حکومت کنونی عمل نمایند.
لوحه‌هایی که نصب شده در کلینیک‌ها هست یا آرایشگاه‌ها هست با عکسایی که دارن ارتباط چیزی شرعیش وزارت محترم امر بالمعروف نهی عن المنکر بر ریاست‌هایش همه دستور داده که باید مطابق اصول اسلامی وقتی که نصب میشه لوحه عکس نداشته باشه و همین قسم ریاست محترم صحت عامه با تمام کلینیک‌ها دستور داده که باید عکسایتون را تو بکنین. روی از این می‌خوایم عمل بکنیم و قانون شریعت پیاده بکنیم.
دکتر سلطان محمود احمدی مسئول صحت محیطی ریاست صحت عامه تخار نیز در این خصوص میگوید با تمام بیمارستان‌های شخصی در شهر طالقان هدایت داده‌اند تا تصاویر برهنه و خلاف اصول را از تابلوهایشان بردارند. به گفته این مسئول صحی اگر بیمارستان‌ها اقدام به این کار نکنند از صلاحیت‌هایشان برای پایان کشیدن آن استفاده خواهند کرد.
ما تصویرهایی که خلاف شرایط اسلامی بوده از کلینیک‌ها و دواخانه‌ها پایین کردیم و برشان پیام دادیم، حتی تعهد گرفتیم که در آینده از این تصویرهای برهنه و خلاف اسلامی استفاده نکنند و قبلا هم ما از یاد تعهد گرفته بودیم و این پروسه ما ادامه داره. ان شاء الله که تا وقتی که قانون تطبیق میشه ما به کار خود ادامه میدیم.
در همین حال باشندگان تخار نیز از این اقدام کمیسیون تغییر واژه‌ها استقبال نموده، میگویند باید همه از فرهنگ و ادبیات خودشان استفاده نمایند و کارگیری از واژه‌های بیرونی فرهنگ اصیل افغانی را متاثر می‌سازد و مردم از داشته‌های علمی خودشان فاصله می‌گیرند.
واژه‌هایی که در اکثریت تابلوها و تابلوهای تبلیغاتی که مردم و یک تعداد شرکت‌ها، داروخانه‌ها و اکثریت مردم که جا نصب می‌کنند واژه‌های بیگانه را می‌آورند، در جای واژه‌هایی که مردم از او سر در می‌آورند جایگزینش می‌کنند. خواننده به هیچ عنوان نمی‌تواند از این مطلب بگیرد. این واژه فارسی نمی، واژه افغانی نمی، واژه ازبکی نمی که در بدل نمی واژه استفاده شود چی است؟ اینو باید پیدا بکنند. واژه انگلیسی را، واژه روسی را، واژه اروپایی این مردم چی می‌فهمند؟ این درخواست ما از کمیسیون که شکل گرفته است که مکمل نمی نمی واژه را پاک بکنه و کسایی که تابلو را چاپ بکنه بعد تابلوش عوض بکنه فارسی، پشتو، ازبکی.
این کمیسیون که متشکل از ادارات مختلف میباشد امروز کارشان را برای تغییر واژه‌های بیرونی و حذف تصاویر در طالقان مرکز ولایت تخار آغاز کردند. مسئولان در این کمیسیون میگویند اگر کسی از این تصمیم سرپیچی کند با استفاده از صلاحیت‌هایی که دارند در برابر آن اقدام خواهند کرد. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
تشکر میکنم از همکارم آقای خاوری، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. به اتفاق سایر همکاران هم از این سرویس خبری از حضورتون رخصت شده. شما رو به خداوند متعال می‌سپاریم.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خوشحالیم که باز هم امروز با شما هستیم. دوستان عزیز، همانطور که به خاطر دارید در برنامه گذشته از خشم صحبت کردیم و امروز هم با ادامه همین موضوع، یعنی خشم بر راه‌های کنترل آن، در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که شما هم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، همانطور که در برنامه قبل گفتیم، خشم یکی از هیجانات درونی انسان است. این هیجان اگر مدیریت نشود، آثار بسیار زیانبار و گاه غیر قابل جبرانی را برای انسان و جامعه بشری به همراه خواهد داشت. آموزه‌های دینی نیز بر این موضوع تاکید دارند که خشم، این هیجان درونی، باید کنترل شود. از این رو هم در قرآن و هم سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت آن حضرت راهنمودهای در این خصوص ارائه شده است. از جمله در آیه 134 سوره مبارکه آل عمران، خداوند متعال یکی از نشانه های نیکوکاران را فرو بردن خشم و عفو دیگران می داند. روانشناسان در تحلیل این آیه گفتند که افراد پرهیزگار خشم خود را عجولانه و سریع ابراز نمی کنند و از لغزش دیگران با حلم و بردباری می گذرند تا قلبشان از هر گونه کدورت و کینه پاک شود. این امر باعث رفع سوی تفاهم در طرف مقابل نیز می شود و روابط محترمانه و مودت آمیز را تحکیم می بخشند. عده‌ای از کارشناسان می گویند فرو بردن خشم موجب نفرت درونی و افسردگی می گردد. اما در منطق دین، عفو به معنای بخشیدن طرف مقابل و محو کامل اثر کدورت در دل است. کسانی که عفو می کنند، در واقع عقده و کینه ای را که در قلبشان هست، مانند کوهی از یخ آب می کنند. در این حالت، کینه به طور کلی از ذهن و قلب انسان پاک می گردد و چیزی باقی نمی ماند تا به لایه‌های درونی روان نفوذ کند و موجب افسردگی شود. پیامبر گرامی اسلام فرمود نیرومندترین شما کسی است که در هنگام خشم بر نفس خیش مسلط باشد و بردبارترین شما کسی است که در هنگام قدرت عفو کند. تاریخ گواه است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در انجام رسالت خیش با دشواری و مصیبت‌های زیادی مواجه شد، اما بر آنها صبر کرد. آن حضرت با هدف هدایت مردم گاه از لغزش‌های آنان می‌گذشت و بر اذیتشان صبر می کرد. همین رفتار پسندیده در موارد بسیاری سبب جذب مردم به آیین اسلام می شد. البته آن حضرت قاطعیت در انجام رسالت را مد نظر داشت. برخورد قاطع دارای ویژگی های از قبیله برقراری روابط صادقانه و صریح و همراه با احترام متقابل است. روانشناسان نیز اذعان دارند افرادی که از سلامت روانی برخوردارند هنگام خشم قاطعیت را جایگزین سلطه‌جویی، پرخاشگری و رفتارهای غیرمنطقی می کنند. علاوه بر عقل و استفاده از آن، در کنترل خشم نابجا به نیروی دیگری نیز نیاز داریم و آن اراده است. امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید خشم بیجا نور را از دل دانا می برد. آن که بر خشم خود چیره نباشد مالک خرد خیش نیز نیست. اما اگر اراده بارور گردد و کمک عقل آمده و خشم را از پا در می آورند. در این میان ایمان بهترین راه تقویت اراده است. آنگاه که عقل دچار اشتباه می گردد، ایمان می تواند آن را راهنمایی کند. پس بشر علاوه بر نیاز حتمی که بر راهبری های خرد دارد و هدایت دینی و مذهبی نیز نیازمند است. پس برای پیشگیری از عواقب نابجای خشم هم خرد نیرومند لازم است و هم ایمان راستین. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود با ایمان کسی است که در هنگام خشم از مدار حق خارج نشود. خب عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر رفیعی آماده پخش است که با هم می‌شنویم.
امیرالمومنین نوشتن حارس اگر چند تا کار انجام بدی عاقبت به خیر میشی، نتیجهش برات خوبه. چیه اینها؟ فرمودن وک زمل غیظ، حارس خشمتو کنترل کن، خشم و غضبتو در واقع مدیریت کن. وکز من غیظ، این یک. دو، و تجاوز عند المقدره، وقتی قدرت انتقام داری ببخش. یه وقت آدم قدرت انتقام نداره میبخشه، خب این که اسمش بخشش نیست. کسی تو چاه افتاده باشه بگه من کار با شما ندارم، خب کار داشته باشه چه کار میخوای بکن. یکی ضعیف باشه بگه، فرمود اونجایی که قدرت داری ببخش. وصفه مع الدوله، اونجایی که قدرت دست توست، حکومت با توست، تو رئیسی، تو بالا اومدی، اونجا بگذر. اونجایی که تو بالا اومدی، اونجایی که تو مطرح شدی، از مخالفینت بگذر. این چند تا سفارش رو حضرت به حارث بن عبدالله کرد که در واقع همش به یه مطلب برمیداره. خشمتو کنترل کن، غضبتو کنترل کن. وکزم الغیظ و تجاوز عند المقدره، خشمو کنترل کن، با قدرت هستی بگذر، با دولت و با در واقع مکنت هستی از مخالفینت روی گردانی کن. تکن لکل عاقبه، این کار عاقبت خوبی داره، سخته ولی عاقبت خوبی داره، نتیجه خوبی داره. نفعشو مردم میبرن، نفعشو خودت میبری، نفعشو زن و بچت میبرن. آقا خیلی مسئله خشم و غضب میدونید، امیرالمومنین فرمود غضب سه تا اثر منفی داره. حالا خیلی روایت داره ولی من یکیشو فقط انتخاب کردم. فرمود شدت الغضب تغیر المنطق، یک، خشم فرهنگ گفتار انسان رو عوض میکنه. تغیر المنطق یعنی عصبانیت منطق و نطق رو از انسان میگیره، فوش میده، حرفای زشت میزنه. تغیر المنطق، این یک. دو، تقطع مادت الحجه، استدلال و برهان رو از انسان میگیره. آدم عصبانی استدلال و برهان نداره، حرف زور میزنه، ناجوانمردی میکنه، نادیده میگیره خدمات رو. اینم دو. و سوم، تفرق الفهم، فهم و اندیشه رو متفرق میکنه. فرمودن که شدت غضب منطق انسان رو تغییر میده. تغییر المنطق، تقطع و مادت الحجه، ماده و استدلال حجت رو از انسان میگیره. و تفرق الفهم، فهم انسان رو، استدلال انسان رو پراکنده میکنه. اگه بهشت میخواید خشم و غضب کنترل بشه، عفو و گذشت تو زندگیتون باشه، احسان هم بکنید. یعنی یه جنبه سلبی خشم رو نگه داری، یه جنبه ایجابی ببخشی، یه جنبه احسانی کمکم بکنی. این دلیلش اینه.
تشکر میکنیم از کارشناسه محترم برنامه و از شما خوبان همراه که تا این لحظه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه بودید. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازینه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی برد ساخته.
دوستان، حال در این قسمت از برنامه با برخی از راهکارهای فرو بردن خشم و چگونگی کنترل آن اشاره می کنیم. در روایات اسلامی و توصیه های روانشناسان، راه های برای فرو نشاندن آنی خشم و پیشگیری از نتایج خطرناک آن بیان شده است که آدمی با کاربردهای آنها می تواند از خطرهای خشم مصون بماند. مهمترین عاملی که بیش از هر چیز میتواند موجب آرامش گردد و طغیان خشم را فرو نشاند، یاد خداوند مهربان و ارتباط روحی با پروردگار است. همچنان که خداوند خود در قرآنش فرموده است: علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. خوبان همراه، روانشناسان توصیه کردند که از روش خود آرام سازی به هنگام خشم استفاده کنید. وقتی عصبانی هستید، پیش از اینکه پاسخی بدهید تا 10 بشمارید. این کار با شما فرصت می‌دهد تا بهترین راه حل را انتخاب کنید. همچنین با دوست منطقی و قابل اعتماد در مورد مشکلات صحبت کنید تا او آرامتان کرده و کنترل خود را دوباره باز یابید. درست نیست که همه احساساتتان را در خود نگه داشته و بیرون نریزید. با این کار سلامتی خودتان به خطر خواهد افتاد. بنابراین توصیه دیگر به هنگام خشم این است که بعد از ترک موقعیت خشم به کارهایی بپردازید که به آن علاقه داشته و لذت میبرید. خوب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. امیدواریم که لحظاتتان سرشار از آرامش باشد. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.